دهه 80، از اواخر دهه 80 به این طرف اومده خودش رو غالب کرده توی سیاست ها و خواسته تلاش بکنه که به جای اینکه نگاه به بیرون باشه نگاه به درون باشه. از این جهت اقتصاد مقاومتی یک نقطه عطفی میتونه باشه توی فضای سیاست گذاری 40 ساله انقلاب اسلامی.
سپاسگزارم آقای اسلامیان، بفرمایید.
اقتصاد مقاومتی اساسا از اون موقعی که ابلاغ شد خب یک سند بالادستی حالا میتونیم ازش تفسیر بکنیم، اما این ابلاغ و این بیان این ایدئولوژی متاسفانه تفاسیر متفاوتی شد ازش، ولی هر کسی احساس میکنه که در سطح مسئولین من دارم خطاب میکنم، هر کسی تفسیر خودش رو داره. یک نفر با آزادسازی قیمت میخواد اقتصاد مقاومتی بکنه، یک نفر با کنترل قیمت ها، اما این تعدد تفاسیر ضربش رو مردم میبینن، دارن هزینه این عدم هماهنگی بین حالا قوا، بین نهادهای مختلف مجری و ناظر و حتی سیاستگذار در بدنه دولت و حکومت رو مردم دارن میپردازن. حالا با شاخصهایی که داریم توی اقتصاد میبینیم، آی دکتر من حالا خواستم بپرسم ازتون نظرتون در این مورد چیه؟ آیا سیاست اصلا کلن اینطوریه در بطنش که باید به صورت خیلی کلی ابلاغ بشه، یا نه میشه حالا نهادهای نظارتی داشته باشیم؟ حالا البته جلسات اقتصاد مقاومتی که برگزار میشه کما بیش، اما کافی هست یا نه؟ الان فاکتوری که بخواید، نسخه‌ای که بخواید بپیچید برای گذشت از شرایط حال حاضر اون اقتصاد مقاومتی هست، یعنی به نظرتون اقتصاد مقاومتی هست یا نه؟ حالا در خصوص مطالبی هم که فرمودید، من احساس میکنم که تصمیم رو توی حاکمیت، توی دولت و اونا کسایی که میتونن اثرگذار باشن بر فضای اقتصاد باید گرفته بشه که کدوم سیاست، کدوم اولویت الان راه حل برون رفت از شرایط اقتصادی مونه.
ببین من فکر میکنم ما پارت آخر بحث رو به راهکارها بپردازیم، حالا آقای خضری باید تعیین کنن اون مثلا 10 دقیقه آخر رو ما شروع کنیم در مورد راهکارها صحبت کنیم. فرمایشی که شما دارید درسته، یعنی برداشت‌ها از اقتصاد مقاومت متنوع و متکثره، منتها یک مفهوم واحدی توی خود بحث اقتصاد مقاومتی وجود داره که من عرض کردم، که اون اینکه در واقع اقتصاد مبتنی بر نیروهای درونی شکل بگیره و تقویت بشه که در شوک‌ها و تکانه‌هایی که اتفاق می‌افته مقاوم بشه. اتفاقاً این مسیر درستیه، یعنی که اگر ما مؤمن و مقید به این موضوع باشیم و سیاست‌گذاری اقتصادم نه فقط شکلش، متأسفانه همونجوری که فهمیدید الان دولت میاد، حالا نه این دولت، هر دولتی میاد مثلا یک آزادسازی تو قیمت انجام میده، یا مثلا یک در واقع وارداتی انجام میده، یا یک تکنولوژی رو وارد میکنه، با یک خودروسازی خارجی میاد مثلا میبنده، یا شرکت نفت میاد درگیر میکنه خودش با یک سری قراردادهایی و ازش هم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نام برده میشه. اینها درسته، من تو فضای سیاست گذاری دارم صحبت میکنم. در عرصه اجرا خب مجریان میتونن این کار رو بکنن و خب چون اقوال هم مختلفه همه خودشون رو تحت لوای اقتصاد مقاومتی میدونن، اما در فضای اجرا اگر ما تونستیم سیاست گذاری اقتصادیمون رو و ریل گذاری اقتصادیمون رو از اون نگاه وابسته که توی تعدیل ساختاری بود به این نگاه در واقع مستقل و به این نگاه درونزا متمایل کنیم و شیفت کنیم، این تغییر اتفاق میفته و ما میتونیم مسیر توسعه‌ای که سالهاست منتظرش هستیم رو طی کنیم. اساساً توی 40 سالگی انقلاب باید این پرسش رو ما بپرسیم که آیا ما واقعا کشور در حال توسعه هستیم؟ به نظر میرسه که این روندی که ما تا حالا داشتیم، حتی این در حال توسعه بودن رو هم ما داریم به چالش میکشیم. کشوری که توی چند سال گذشته به خاطر تحریم، من عوامل بیرونی رو نادیده نمیگیرم، ولی به خاطر تحریم شرایط دیگه رشد منفی رو تجربه کرده، رشد نزدیک به صفر رو، حالا رشد با درآمدهای نفتی رشد مثبت رو تجربه کرده و رشد خیلی پایینی بوده، چطور میتونه خودش رو کشور در حال توسعه، این در حال کجا داره اتفاق میفته؟ مگه ما تو سند چشمانداز نگفتیم رشد 8% سالانه؟ این بله. کجا داره اتفاق میفته؟ اساسا باید این پرسش رو از خودمون بپرسیم توی 40 سالگی، چون وقتی که این بحث 40 سالگی مطرح میشه، انسان که 40 سالش میشه باید یه بازگشت به درون داشته باشه، خودش رو بررسی کنه تو این 40 سال گذشته چه کارایی کرده، چه کارهای خوبی کرده، چه کارهای بدی کرده، درس بگیره برای آینده، برای در واقع مدتی از عمرش که باقی مونده. ما تو 40 سالگی انقلاب اسلامی باید این پرسش رو داشته باشیم که اصلا ما این همه هزینه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اقتصادی کردیم، این همه قوانین متعدد و ما دچار پرقانونی شدیم تو این 40 سال، چه کمکی به ما کرد؟ اصلا این حلقه واصلی بین بودجه های سالانه و برنامه های توسعه 5 ساله وجود داشته یا نه؟
اصلا من میتونم این سوال ازتون بپرسم که آیا این اقتصاد مقاومتی با برنامه های سالانه و برنامه های توسعه‌ای که داریم آیا همخوانی دارد یا نه؟ اون دچار تعدد تفاسیر شدیم.
ببینید ما طبق در واقع نظام تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی به این شکل هستیش که سیاست های کلی باید در واقع دیده بشن توی برنامه 5 ساله و برنامه 5 ساله باید خودش اثرش رو توی برنامه بودجه نشون بده، برنامه بودجه سالانه. منتها تو این من الان عرضم هم بود که این حلقه‌های واسه وجود نداره، یعنی ما الان مثلا برنامه 5 ساله نداشتیم شاید هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. ما الان اصلا شما شرایط رو فرض کنید که ما توی این 40 سال هیچ برنامه 5 ساله نداشتیم، بودجه داشتیم و سیاست‌های کلی. واقعا کسی میتونه بگه که کشور توی مسیر توسعه نمیافتاد؟ ببینید وقتی برنامه اثر خودش رو میذاره که منطبق با شرایط اقتصادی کشور باشه. بنابراین این توی این 40 سالگی من عرضم تمام کنم، توی این 40 سالگی باید ببینیم که اصلا این برنامه ریزی اگر قراره صرفا یک کار در واقع روتین و یک کار اداری و یک کار این که دولت‌ها باید انجام بدن باشه، اصلا میشه پیشنهاد و خروجی این جلسه این باشه که ما اصلا برنامه 5 ساله وقتمون رو تلف نکنیم، برای برنامه 5 ساله ما بیایم برنامه سیاست های کلیمون رو همونها رو در واقع اثرش رو روی برنامه بودجه سالانه ببینیم.
من احساس میکنم که حالا این برنامه هایی هم که ابلاغ میشه و تدوین میشه یه مقداری از چابکی فضای اقتصاد ما میکاه. حالا ما با تحریم مواجهیم، با تهدید مواجهیم، با بالاخره کم آبی و این نوسانات منابع مواجه هستیم. این خودش نیازمند یک چابکی در تصمیم گیری و اجرای مباحث اقتصادی داره که متاسفانه توی کشور نمیبینیم. منتظریم تا به نقطه قایی برسد، بعدا شروع به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم و رفتن سراغ مشاوران، رفتن سراغ پژوهشگرها و اندیشکده ها میکنیم که حالا چه کنیم. اما متاسفانه این تعدد قوانین شاید این ذهنیت رو در مسئولین ایجاد کرده باشد که ما خب قانون داریم، ما میتونیم بالاخره رو همون ریل قبلی بریم، اما این ریل رو میبینیم که فرسوده است، این آب افتاده زیرش، این اصلا داره از بین میره. حالا مثلا یه نکته‌ای به ذهنم رسید در خصوص همین قانون اساسیمون. شاید قانون اساسیمون هم نیاز به یک تبصره الحاقی چیزی شاید داشته باشه، چون بالاخره 40 سال میگذره و خیلی از قوانین تجارت ما مال دهه های اول مثلا 1307، 1311، 1320 هست که حالا اون هم قطعا اتخاذی از حالا فرانسه و دیگر کشورها بوده که اومدیم و همون رو کپی کردیم به دور از اینکه بومی سازی بکنیم.
تشکر میکنم آقای اسلامیان. جناب دکتر قایمنی، پرسشی که برای من مطرح هست و معتقدم که هر مدل اقتصادی باید نسبت خودش رو با این موضوع مشخص کنه، شفاف و تبیین کنه، بحث جایگاه دولت هست. مسئله اقتصاد سیاسی ما نقش دولت هست، دولتی که عملا فربه هست و ناشی از رانت نفتی عملا در همه حوزه ها ورود میکنه، یک امر تاریخی است، مخصوص 4 دهه بعد انقلاب هم نیست. در مدل بازار آزاد که قائل به دولت حداقلی و حاکمیت منطق بازار هست، ما خب شاید بهش نقد داشته باشیم که ممکنه به حذف و تضعیف گروه‌های آسیب‌پذیر منتهی بشه. من خواهشم اینه که شما معتقدید تو اقتصاد مقاومتی اینو توضیح بدید که جایگاه دولت چه باید باشه. بالاخره دولت‌ها نکته‌ای که وجود داره اینه که معمولاً از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنن، یعنی این چرخش مداومی که داره صورت می‌گیره و سیاست‌گذاری‌ها یا برنامه‌های توسعه یک دولت می‌نویسه، دولت بعدی باید اجرا کنه و این انباشته اتفاق نمی‌افته. از طرف دیگه خب ما معتقدیم که اصلاحات ساختاری در خیلی از حوزه‌ها باید اتفاق بیفته و اقتصاد مقاومتی هم حتما باید معطوف به این باشه در حوزه بیمه، گمرک، مالیات، نظام بانکی. و از طرف دیگه باز اینو میدونیم که به لحاظ فرهنگ سیاسی اصلاحات عمیق و بنیادین در حوزه اقتصاد زمانی امکان پذیر هست که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه و شرایطی که دولت‌ها احساس کنند که دچار فقدان یا تضعیف سرمایه اجتماعیشون هستن امر اصلاحات رو به تعویق میندازن و این سیکل معیوب هی داره خودش رو بازتولید میکنه در دولت‌های مختلف. اینها مجموعه ای از چالش‌هایی است که ما در حوزه اقتصاد سیاسی با اون در واقع دست به یقه هستیم. من خواهشم اینه که شما نقش دولت رو در منظومه گفتمانی اقتصاد مقاومتی تبیین بفرمایید.
ببینید با توجه به فرصت محدود برنامه خب قاعدتا نمیشه خیلی عمیق شد روی بحث، اما من به همین نکته میخواستم برسم که ما الان توی 40 سالگی انقلاب دیگه نمیتونیم بگیم در دوران گذار هستیم. سیاست گذاری برای دوران گذار دیگه جوابگو نیست. ما متاسفانه توی این 40 سال نظریه منسجمی در مورد دولت نداشتیم. البته من تلقیم از دولت قوه در واقع فقط مجریه نیست،
دولت در معنای عام کلمه.
من اگر به دولت نقد میکنم که شما چرا الگوهای به دولت ها الگوهای در واقع سیاست گذاریتون به این شکل بوده و برنامه 5 ساله اون به اون هدفی که میخواسته نرسیده، به مجلس همین نقد رو دارم که شما چرا اینقدر قانون تصویب کردی؟ شما چرا انقدر در واقع هزینه و وقت خودت رو صرف قانونگذاری کردی؟ تو باید بیشتر وقتت رو 70% وقت رو صرف نظارت می‌کردی. تو رفتی درگیر قوانین شدی، کشور دچار پرقانونی شده و اصلا خودت نمیتونی الان نظارت کنی رو اون قوانین، چون قوانین خیلی زیاد شد. حالا نکته‌ای که آقای استم بفهمیدن اتفاقا خیلی از اون قوانین درست بوده که نتونستن تا الان جایگزین، مثل قانون تجارت که سال‌هاست لایه اصلاحیش توی مجلس مونده ولی هنوز نتونستن این رو در واقع اصلاح کنن. منتها بحث ها ببریم در مورد دولت و اینکه دولت باید در واقع در آستانه 40 سالگی انقلاب چه مسیری رو اتخاذ کنه. من عرض کردم که ما از اواخر دهه 80 نگرش سیاست گذاریمون تو بحث اقتصاد مقاومتی تغییر کرد و رفت به سمت نگرش درون‌زا بودن اقتصاد. با توجه به تجربه‌ای که توی این چند سال اخیر دولت داشته تو فضای گفتگو با غرب، تو فضای برجام و مسائل بعد از اون، به نظر میرسه که اگر، یعنی ما حالا اصطلاحی که وجود داره اینی که شرایط اقتصادیمون الان، حالا نمیخوام به سیاه نمایی داشته باشم، منتها شرایط اقتصادی الان وخیم هست و خوب نیست و اتفاقا این یک فرصت برای دولت که بیاد تو این شرایط وخیم اقتصادی اون جراحی اقتصادیشو انجام بده. اگر دولت واقعا تمایل به این داره که اصلاحاتی در اقتصاد انجام بده، الان اتفاقا کشش این وجود داره. اگر ما میخوایم مسئله بانک رو یک بار برای همیشه حل کنیم، مسئله ارز رو برای همیشه حل کنیم، مسئله تولید رو برای همیشه حل کنیم، قاچاق و فساد رو برای همیشه حل کنیم، الان وقتشه. دیگه بعدن وقتی برای این کار نیست، چون الان شرایط طوریه که در واقع مثل بیماری که الان رفته اتاق عمل، الان شما بیمار بیهوش، الان هر تیغی میتونی روش بزنی، هر جراحی میتونی بکنی، منتها این از اتاق بیاد بیرون دیگه شما کاری نمیتونی بکنی. الان وضعیت در واقع اقتصادی و اینکه مردم هم پذیرفتن که اعتماد به غرب اشتباهه و مردم هم شاید قبل از برجام مردم دو دسته بودن، یه عده میگفتن نه باید مثلا مذاکره، الان تقریبا این اتفاق وجود داره که اتفاق نظر که مذاکره و اعتماد نتیجهش میشه این که الان در واقع ما سیستم بانکیمون تحریمه و دچار مشکل هستیم. چون مردم به این موضوع واقف هستن، دولت الان بهترین موقع است که با در واقع کمک مردم، اصطلاحی که تحت عنوان مردمی سازی وجود داره، یعنی واقعا همین، یعنی دولت بدون نقش مردم نمیتونه فرآیند توسعه رو طی کنه، دولت نمیتونه مردم رو نبینه، مردم نباید صرفا با مالیات دهنده باشن یا صرفا مصرف کننده باشن، مردم رو باید دولت به عنوان یک واحد تولیدی که عامل تولید در اقتصاد ببینه و تسهیل کنه شرایطی که مردم بتونن این سرمایه های گسترده که توی بازارهای دارایی خوابوندن رو بیارن توی میدان اقتصادی، بیارن توی چرخه اقتصادی به نظر من در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم و شرایط اقتصادیمون که منتج از سیاست گذاری این 40 ساله ما هست شرایط اقتصادی مناسبی نیست. منتها دولت با این نگرش که توی اقتصاد مقاومتی وجود داره، یعنی اینکه توجه به مردم و توجه به نیروهای درونزای اقتصادی خودش، میتونه هم فضای سیاست گذاری رو ببره به سمت که ما در واقع توسعه داشته باشیم، هم فضای در واقع اقتصادی رو متحول بکنه. من یه بحثی هم در مورد الگوی اسلامی داریم پیشرفت هم دارم اگر فرصت بشه اونم
سپاسگزارم. نکته مهمی که اشاره کردید بحث مردم پایگی اقتصاد هست که از مؤلفه‌های جدی اقتصاد مقاومتی هست، مستلزم به رسمیت شناخته شدن نقش مردم هست در دیدگاه دولت و شاید به حدی منطبق بر همون ایده دولت فروتن باشه، دولتی که میداند نمیتواند و به همین اعتبار بقیه را به رسمیت میشناسه و اونها رو وارد بازی میکنه. آیه اسلامیان بفرمایید، در خدمت شما هستیم، خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
در تایید و تصحیح حرف جناب دکتر بگم که دولتمون واقعا راندخار شده به عبارتی و حالا با سیاست هایی که امروز روز داره اتخاذ میکنه، رانت خودش رو داره به مردم هم منتقل میکنه. مثال عینی من بزنم، مثلا همین بحث یارانه هایی که به سوخت داده میشه، این خب عدم کارایی پالایشگاه ها و کلن نظام ساختاری سوخت و انرژی اقتصاد کشور رو داره به مردم تحمیل میکنه. یعنی میگه ما سوخت رایگان میدیم، از اون سمت کیفیتش رو آورده پایین. این که اقتصاد مقاومتی میتونه راه حل خروج کشور از شرایط فعلی و حاضر باشد درسته، اما باز هم نباید درگیر اون ساختارهای پیچیده حالا نمیدونم دولتی یا حکمرانی شد. باید این اقتصاد مقاومتی همونطوری که حالا این جلسات اقتصاد مقاومتی داره برگزار میشه و قدرت ابلاغ و تحمیل نظر هم دارد، باید بیاد و اون جراحیه رو سریعتر به قول شما انجام بده. کاملا درست فرمودید. حالا اگر که در حد مثلا یک دقیقه من یک اصل اساسی رو توی اقتصادهایی که داره الان شکوفا هست و توسعه یافتن بهتون بگم، یعنی اصلا نیازی نیست مثلا اقتصاد مقاومتی باشد نباشد، هر یه اصل اساسی که ما میتونیم این رو پایه بذاریم و مملکتمون خیلی راحت تر بره جلو، همین شفافیت هاست. اگر که شفافیت ها زیادتر بشه بهتر بشه. خب بله، بودجه الان چند سالی هست منتشر میشه و حالا دولت هم تلاش کرده که شفاف سازی بکنه تا یه حدی، اما اگر این شفافیت ها بسیار بیشتر بشه، تمام ساختارها قابل نظارت توسط مردم باشد که زینف اصلی هستند و صاحبان این دولت هستند، به نظر من میتونه یک کاتالیزگر باشه برای این واکنش اقتصادی که باید انجام بشه برای بهتر شدن امور.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسلامیان. وقتمون اندک هست آقای دکتر قایمی‌نیا، دو سه دقیقه فرصت داریم، در خدمت شما هستیم، مباحثتون رو جمع‌بندی کنید، اون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو هم اگه امکانش هست به شکل خیلی فشرده و خلاصه مطلب بفرمایید.
ببینید، از نظر تئوری سیاست گذاری ما باید بر اساس بازه‌های زمانی مختلف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادیمون رو تنظیم کنیم. بازه یک ساله کوتاه‌مدت که میشه برنامه بودجه، بازه میان‌مدت که میشه برنامه 5 ساله و بازه بلندمدت که میشه چشم‌انداز. نقش مهمی داره الگو سازی برای در واقع زمان بلندتر از این، حالا تلقی 50 ساله حتی ما داشته باشیم. الان ما جام ملت‌های آسیا رو پشت سر گذاشتیم، خیلی از کشورها توی این گزارش‌ها هم میشنن میگفتن اینا برنامه‌های 50 ساله دارن برای مربیاشون، برای تیمشون. این توی اقتصاد هم وجود داره، یعنی این چیز مرسومیه و توی کشورهایی که مسیر توسعه رفتن، شما الگوی توسعه ژاپن رو مثلا مطالعه کنید، تماما این بحث‌های استراتژی‌های در واقع توسعه صادراتشون یک الگوی بالای مثلا 10 سال 20 سال وجود داشته توی این بدنه سیاست گذاریشون. الان زمانیه که الگو، مرکز الگو، مخصوصا مرکز الگو اسلامی پیشرفت به عنوان نهادی که باید این تمام این در واقع سیاست گذاری ها رو تجمع کنه و به عنوان یک هدایت کننده اینها باشه، باید کمی انضمامی تر و کمی واقعی تر وارد مسائل بشه. خروجی که متاسفانه مرکز الگو داشته، خروجی ناظر بر بیشتر مبانی بوده. ما هر چقدر تو مبانی عمیق تر بشیم جا هست، منتها ما زمان این کارو نداریم. این که ما بعد از تقریبا یک دهه از عمر مرکز الگو شاهد الگوی اسلامی ایران این پیشرفت پایه‌ای باشیم که تماما مبانیه و چیزی به سیاست گذاری ما اضافه نمی‌کنه، خب این دست دولت رو داریم خالی می‌ذاریم. یعنی اگر دولت فردا روز، هر دولتی بیاد اعتراض بکنه، واقعا حق داره که آقا من می‌خواستم تو مسیر الگوی اسلامی پیشرفت برم ولی نتونستم. بنابراین الان زمانی که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتم بیاد وسط میدون با کمک دولت سیاست‌ها و الگوهایی رو پیشنهاد بده که ناظر بر مسائل واقعی جامعه باشه، نه ناظر بر امر مطلوبی که در واقع سالهای سال ما منتظریم اتفاق بیفته. ما هممون دنبال رسیدن به اون نقطه مطلوب هستیم و سیاست‌گذاری اساساً برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوبه. اما وقتی ما نگرشی نسبت به وضع موجود نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم سیاست‌گذاری درست در مورد وضع مطلوب هم بدیم.
بسیار سپاسگزارم دکتر علی اصغر قائمی‌نیا، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی، و جناب آقای مشتبه اسلامیان، پژوهشگر حوزه اقتصادی. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. خواهش. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه فانوس رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، برنامه فانوس رو شنیدید که به مناسبت 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تقدیم حضورتون شد. مسیرهای 12 گانه راهپیمایی 22 بهمن. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله شهید سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 5، مسجد جواد علیه السلام، میدان 7 تیر، خیابان آیت الله شهید دکتر مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 8 مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 9 مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فرکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 10 مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فرکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 11 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، میدان بزرگ آزادی. و مسیر شماره 12 مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. در کوچه باغ واژه ها میان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید با موضوع واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. در این برنامه درباره واژه سینک توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه سینک که در حوزه عمومی هست و در همه خونه ها و منزل ها ما اون رو می بینیم، معادل فارسی ظرفشویی براش به کار میره. واژه ظرفشویی بیش از 5 دهه است که در زبان فارسی رایجه، اما در تقریبا 1 دهه اخیر می‌بینیم که واژه ظرفشویی رفته رفته داره کنار میره و واژه سینک دوباره داره جای خودش رو میگیره، در حالی که در 40 یا 50 سال گذشته مطلقا این چنین نبوده. ضمن اینکه ما از واژه ظرفشویی در جای دیگه هم استفاده می کنیم که اون در واقع اون دستگاه یا ابزار یا ماشینیه که کار ظرف شستن رو انجام میده. بنابراین ما از ظرفشویی در دو معنا استفاده می کنیم که اینجا در این برنامه من فقط درباره یک معنیش خدمت شما توضیح میدم. بنابراین واژه سینک معادل فارسی ظرفشویی براش به کار میره. خب طبیعتاً شما بهتر از من توضیح این واژه رو میدونید. لگن مخصوصیه که برای شستن ظرف‌ها در آشپزخانه‌ها از اون استفاده میشه و همونطور که عرض کردم باید دقت بکنیم که ما به سمتی نریم که وقتی معادل فارسی برای یک لفظ خارجی داریم مجدداً اون لفظ خارجی رو بیاریم و در زبان خودمون بگنجونیم. هیچ ضرورتی نداره که ما از واژه سینک استفاده کنیم به جای ظرفشویی. واژه ظرفشویی سالها و دهه هاست در زبان فارسی رایجه و به راحتی هم در زبان عمومی مردم رایج شده و میشه از اون استفاده کرد. بنابراین به جای واژه سینک از واژه ظرفشویی استفاده بکنیم. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
عزیزان شنونده،